بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اتا به طلاقه مل عوض، ما یک طلاق خلع داریم، یک طلاق مل عوض داریم. درست، طلاق خلع خودش هم یک فردی از طلاق مل عوضه، اما اصطلاح مل عوض رو به این نمیگن، به این میگن طلاق خلع. در جایی که یک زنی ولو نفرت نداره، ولو کراهت درونی نداره، یعنی خلع تحقق نیافته، لاکن میگه من مهریه‌مو به تو میدم، تو هم منو طلاق بده، توافقی، چون به این نتیجه رسیدن که با هم نمیتونن ادامه زندگی بدن، نه این که از هم کراهت دارن، از هم نفرت دارن. این طلاق مل عوضه. احکامش با طلاق خلع فرق میکنه. اون طلاق رجعی هم هست، طلاق بائن نیست، اما طلاق خلع طلاق بائنه. پس ما یک طلاق مل عوض هم داریم که اون اصلا صیغه خلع درش نیست و شرایطی که در خلع گفتیم بلا فاصله زن قبول کنه یا تقاضای زن اول باشه بلا فاصله مرد طلاق بخونه طلاق خلع، اینا نیست. ولو با هم فاصله یک روز قبل زنه گفته چه منو طلاق بده، من مهریه‌مو به تو میدم، با هم کراهت هم ندارن، میگم میبینید دیگه شما جای دیگه کار میکنید، من جای دیگه کار میکنم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم، پس طلاق بده، مهریه هم بخشیدم بهت. اینجا یه روز بعد اینه میگه باشه من طلاق میدم تو رو، و طلاق میده. تقاضا یه روز قبله، الان یه روز بعد طلاق میده. این طلاق تقریبا طلاق توافقی است، طلاق مل عوضه، لاچن این خلع نیست. این یک قسمت، اینو بخونیم. ولو اتا به طلاق مل عوض، اگر انجام بدهد طلاق مل عوض رو، یعنی طلاق مل عوض بخواند، ایجاب رو اینطوری، فقال انت طالقون علا چزا، نگه خلعت و چزا چزا، بگه تو آزاد و رها بر این مبلغی که تو به من دادی. البته مع سبق سؤال حاله او مع قبولها بعده. با این دوتا فرض چه؟ اولو درخواست کند زن این طلاق رو، سؤال این زن، این له یعنی لزوج، درخواست این زن برای زوج، او مع قبولها بعده، یا بعد از طلاق این زوج قبول کنه، بعده یعنی بعد از طلاق. چزالج یعنی یعنی اونی که خونده اونو قبول کند، چزالج یعنی مل عوض رو. چزالج اینجا به معنای بلافاصله نیستا، یعنی این که شما خونده ای انت طالقون علا چزا، منم بله علا چزا رو قبول میکنم. اینجا اغنا عن لفظ الخلع، دیگه لفظ خلع لازم نیست، بی نیاز از لفظ خلعی هستیم، چون اصلا این طلاق خلع نیست. و افاد فائدته، فایده خلع داره فقط، یعنی فایده اقتصادی خلع داره ها، یه مقدار اینجا تسامح به کار رفته، فایده خلع فایده شرعی هاشو نداره چه بیایم بگیم پس طلاقش طلاق بائنه، نه، فایده خلع داره یعنی عوض تو مالک میشی، پولو میده به تو، مهریه رو به تو میبخشه، تو طلاقش میدی. ولم یفترق الا ما یفترق الا الخلع، دیگه این طلاق نیاز نیست به اون چیزی که خلع به اون نیاز داره. خلع به چه چیزایی نیاز داره؟ من کراهت حاله خاصتن، این که زن یک طرفه مرد رو نفرت داشته باشه، دو طرفه باشه میشه مبارات، یک طرفه باشه خلع، این شرط لازم نیست اینجا. لأنه طلاقون به عوض لا خلعون، این طلاق به عوضه، خلع نیست، طلاق در قبال عوضه، طلاق خلع نیست، احکام خلع هم نداره. این چه فرمود افاد فائدته، این یه مقدار ایهام میاره چه انگار مثلا تمام آثار خلع داره. نه، فایده خلع داره در این عوضیت، یعنی در این جهت چه این مرده عوض رو مالک میشه، مهریه رو مالک میشه. اما خودش ادامهش یک نکته گفت نشون میده چه تمام فواید رو نداره، اون کراهتی که در خلعه اینجا نیست. حتی سایر کتب فقهی هم تفصیلا گفتن که فاصله ای که بین سؤال و طلاق خلع نباید باشه، تقاضا و طلاق خلع، یا طلاق خلع و قبول، اینجا این شرط ها نیست. اینم فرق بین طلاق به عوضن یا طلاق مال عوض و خلع. اصطلاحش با هم فرق میکنن، ماهیتا نگاه کنیم رابطه شون عموم خصوص مطلقه. خلع طلاق مال عوض هم هست، اما هر طلاق مال عوضی خلع نیست، از لحاظ محتوایی عموم خصوص مطلقه، اما از لحاظ اصطلاحی نه، طلاق مال عوض یک نوع طلاق است چون جا نفرتی در کار نیست، طلاق خلع طلاقی است که درش نفرت هست. این تمام. این چه گفتیم در طلاق خلع عوض هست، منظور از عوض چیه؟ میگه ما توضیح دادیم دیگه در جلسه قبل، عوض مقصود یعنی اون عوضی که مقصود اوگلاست. مقصود اوگلا یعنی اون عوض رو اوگلا به عنوان عوض قبول میکنند، یعنی مالیت. این کنایه از مالیته، یعنی هر چیزی که مالیت داشته باشه میشه عوض طلاق قرار داد در خلع. مهریه یک مصداقشه، کمتر از مهریه، بیشتر از مهریه، 10 برابر مهریه، یا حتی مثلا یک پول اندک عیب نداره. هر چیزی که عوض مقصود صدق کنه، مالیت داشته باشه، میتونه عوض قرار بگیره. به عبارت اخرى در کتاب نکاح یک قانونی بود، مهریه چه مقدار، حتی اقلش حتی اکثرش. اونجا خونده اید که مهریه حتی اقل حتی اکثر نداره، یه حتی اقلی داره چه مالیت صدق کنه، یعنی این حد است چه مال باشه. ولیکن مثلا یک دانه گندم رو نمیشه مهریه گذاشت، ولی ملچه باید مالیت داشته باشه. اما حتی اقلش مثلا 1 کیلو گندم عیب نداره، 100 کیلو، 1000 کیلو عیب نداره دیگه، اونی که مالیت داره. میگه هر چیزی رو چه میشه مهر گذاشت، مهریه قرار داد، همونو میشه عوض این طلاق خلع قرار داد. کل ما یسه ان یکون مهرن، هر چیزی که بشه مهریه قرار داد، من المال المعلوم یک مال معین، و المنفعه منفعت مثلا 1 سال خونه این منزل مهریه شما، تعلیم فلان رشته مهریه شما و غیره ها، اینا رو میشه مهریه قرار داد. صح ان یکون فدیه فی الخلع، این صحیحه چه به عنوان عوض در خلع قرار داده بشه، فدیه یعنی عوض. خب ولا تقدیر فی، اندازه معینی در این عوض الخلع نیست. خب فیه آخه مذکره، چجور شما فیه رو به فدیه برمیگردونید؟ شهید ثانی توضیح میکنه، میگه فی المجعول فدیتن، این فیه به فدیه برمیگرده، ولی با توضیحی، اونی که فدیه قرار داده شده در او اندازه و تقدیری شرط نیست، فی طرف زیاده و نقصان، نه در طرف زیاده نه در طرف نقصان. فقط یک نکته ای داره، بعد ان یکون متمولن، بعد از اینکه مال باشه، مالیت شرطه، بعد از اینکه مالیت صدق کنه دیگه حداقل حداکثر ندارد. پس حتی بیشتر از مهریه هم میشه، فیجوز الا ازید من ما وصل الیها من، جایزه حتی زیادتر از اون اموالی که از شوهر به زن رسیده بیشتر از اونم قرار بده، مهریه داده، طلا خریده، هرچی بهش هدیه داده، میگه همه اونا رو باید برگردونی، یک خونه هم ارثی به تو از پدرت رسیده، اونم باید به من بدی، بعد تو رو طلاق بدم. این بی انصافی از لحاظ اخلاقی بی انصافیه، لیکن از لحاظ حقوقی و فقهی میشه به عنوان فدیه قرار داد. من مهر و غیره، اونی که وصل الیها من بیانی از مای موصوله، چه مهریه باشه غیر مهریه باشه، همه اینها میشه. چرا اینجا یه مقدار وسعت داده شده؟ در مبارات گفتن تا مهر، اینجا گفتن نه فرق نمی کنه. چون چراحت یک طرفه است، زن میخواد خلاص بشه، به همین خاطر زن باید هزینه کنه. لأن الچراحت منها، چون چراحت فقط از زنه. فلا یتقدر علیها فی جانب زیاده، پس محدود نمیشه بر زن در اون طرف زیاده. چه اینجا قدر به معنای محدود، اندازه، تنج گرفتن، نسبت به زیادت یک سرحد و محدودیت قائل نمی شوی. قدره در لغت عرب دو معنا داره، یکی به معنای قدرته، یکی به معنای در تنجنا قرار دادن، محدودیت. اینجا به معنای محدودیت، در قرآن هم هر دو استعمال شده، قادرین به معنای یعنی قدرت داریم، بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. یه آیه هم از آیه اینه چه و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه. حضرت یونس با غضب از قومش جدا شد و گمان کرد که ما بر او در محدودیت قائل نمی شویم، او رو در تنجنا قرار نمی دهیم. لن نقدر علیه به این معناست. اینجا هم یتقدر یعنی محدودیت، در جانب زیادت محدودیت نیست، چون چراحت از اوست، باید هزینه کنه. خب این بحثم تمام شد. یه بحث دیگری است، این بذلی که فدیه بذل میشه. خب اولا و به ذات زن بذل میکنه، زن میگه من مهریم رو میدم، منو طلاق بده. قرآنم این نوع اوورده، فی مفتدت، آیه شریفه اصلا فرضش جاییست که زن خودش فدیه میده، میگه عیبی نداره زن فدیه بده و شما طلاقش بده. آیا همیشه اینطوری است؟ بعضی وقتا نه، وکیل زن فدیه میده. وکیل با خود زن فرقش این است، در پرداخت این وکالت داره دیگه، از اموال زن لاچون وکیل پرداخت میکنه. پس یه وقت خود زن پرداخت میکنه از اموال خودش، یه وقت نه وکیلش پرداخت میکنه. اونم در کتاب الوکاله خونده اید که ید الوکیل ید الموکل، انگار خود زن پرداخت کرد. این مورد دوم. مورد سوم اینه که نه، فردی پرداخت میکنه زمانتن، اما به اذن زوجه. مثلا پدر زن میگه من مهریه تو رو میدم، زنم زوجه هم میگه باشه، به مرده میگه چه تو طلاقش بده، بر اساس مهریهش منم مهریه او رو برمیگردونم، من ضامن. اینجا ضمانت، اما به اذن زوجه. اینم مشکلی نداره، چون به اذن هست انگار زن فدیه رو داد، معزونیت در ضمانت انگار خود زن فدیه رو داد. این سه تا مشکلی نداره، فقط در ضمانت یه مشکلی هست نسبت به اون دوتای اولی، اونو عرض کنم. ببین ضمانت در جاییست که طرف اول بدهکار باشه، یعنی اول اون فرد بدهکار، من ضامنشم. در کتاب و زمان خونده اید، در فقه شیعه زمان یعنی نقل و ذمه، ذمه از او منتقل میشه به من. مثلا یه نفر بدهکاره، شما اومدید طلبکارید، دعوا میکنید، میگی بدهی منو بده، طلب منو بده، چرا ای فردا فردا میکنید. یه دوستی داره اون فرد، میبینه چه او رو در تنجنا قرار داده، میگه من ضامن، فردا من ضامن میدم. خب اینجا من ضامن چون طرف بدهکاره ذمه او بری میشه و این ضامن بدهکار حساب میشه، نقل و ذمه. البته اهل سنت زم و ذمه معنا میکنن ضمانت رو، یعنی میگن ذمه اولی هم مشغوله ولیکن ذمه دومی هم مشغول میشه به شکل علل بدلیه، زم و ذمه الی الذمه، ولیکن در فقه شیعه نقل و ذمه است. خب دیگه بحث ما در ضمانت نیست، اینو توضیح بین پارانتز دادم. اما در هر دوی اینها ذمه باید اول باشه بعد ضمانت صورت بگیره. اما من الان ضامن بشم بعدن او بدهکار بشه، میگن این نمیشه. مثلا مثال بزنم، شما وارد یک سوپرمارکت میشید، میگید آقا من ضامن این دوستم هرچه خرید من ضامن. این باطله چون هنوز نخریده. چه اگر میخرید، خرید و فروش تحقق میافت، نسیه میخرید و طرف قبول میکرد، نسیه تمام شد، بعد میگفت خب این من ضامن این نسیه های این درسته. اما وقتی که هنوز بدهکار نیست چه چیزی رو ضامن میشی؟ ذمه ای در کار نیست، باید موضوع باشه تا نقل و ذمه شما بشه. اینو میگن زمان و مال لم یجب، ضامن شدن چیزی که هنوز ثابت نشده. پس باید یه چیزی باشه تا تو ضامن بشی. میگن اینجا این طرف چه پدره میاد میگه من ضامن، هنوز او طلاق خلع نداده، اول باید طلاق خلع بده بعد این بگه من ضامن. خود زن میتونه ببخشه، میگه من مهریه‌مو به تو بخشیدم در قبال این چه طلاق بده، چون مهریه مال خودشه دیگه. وکیلش میتونه مهریه‌شو وکالتاً ببخشه بده. اما این بگه من ضامن مهریه، یعنی این بدهکار منم، خب او هنوز طرف باید خلع بخواند تا این بدهکار بشه. اگر خلع نخواند چه این بدهکار نیست. پس اینجا زمان و مالم یجبه. جواب دادن که درست، زمان و مال یجب درست نیست. اما ما 3-4 تا مصداق داریم، در اون 3-4 تا مصداق قبول کردن، اینم مصداق 4 در پزشک قبول کردن از باب ضرورت، چون اگر این قبول نکنن هیچ پزشکی حاضر نمیشه معالجه کنه. پزشک میاد نامه میده به مریض، میگه امضا کن، اگر تلف شدی در اثر عمل جراحی من ابراء زمان. اونجا ابراء زمانه دیگه، اینم یه نوع زمانت ها، ابراء زمان یعنی طرف از زمانت ابراء میکنیم. خب همین شبهه اونجا هم هست، هنوز ضامن نشده دکتر چه. بعد از جراحی و اتلاف مردن طرف او ضامن میشه. گفتن از باب ضرورت اشکال ندار. یکی دومین در باب بحث جانه، در کشتی غرق میشه این کشتی اگر این بارها باشه، یه نفر میگه اون بارها رو بندازید دریا من ضامن. خب این من ضامن بارو اول باید طرف بندازه دریا، اتلاف کنه، بعد من اتلف مال الغیر براش بدهکاری بیاد، این بگه چه ند عوض تو من ضامن، تو بدهکار اون صاحب اموال هستی ولی من ضامن. هنوز نینداخته به دریا چجور میگه تو بنداز من ضامن؟ هنوز ذمه‌ای برای او نیست تا من ضامن. گفتن اینجا هم از باب حفظ جان اشکال نداره. این موارد چه هست. یک مورد سوم هم اختلافیه، بعض بنگاه ها این کار انجام میدن. مثلا شما یه خونه ای رو میخرید یا یک باغی رو میخرید، بعد خب یک شبهه‌ای در شما ایجاد شده، شاید فروشنده صاحب باغ نباشه. مثلا یک باغی سندش یه مقدار شبهه داره، مال خودشه یا مال برادرشه، مال خودشه یا مال خاله خواهرشه، یه مقدار بحث اختلافات ارثی داره. بنگاه میگه تو مطمئن باش، تو بخر، به مشتری میگه خب میگه من خریدم، فردا سرمایه گذاری کردم، مالک صاحب دیگری شد، شد بیع فضولی، اونم راضی نشد، تمام هزینه های من، سرمایه گذاری های من ضرر میکنم، ساختمان میسازم بعد از خریدن، دو سال بعد از اینکه هزینه کردم بیان این باغ رو از من بگیرن، نهایت پول منو میده دیگه، هزینه های من چی میشه؟ اینجا بنگاهی میگه من ضامن، یعنی من هزینه های تو رو ضامنم. خب هزینه هایی که این خواهد کرد و بعد از اینکه اجر اینا هم فهمش فرضیه دیگه، اگر این بایه مالک حقیقی نباشه، اون مالک حقیقی بیاد این باغ رو ازش تحویل بگیره و این خسارت ببینه، اون موقع یعنی من ضامن. الان که هنوز ذمه کسی بدهکار، این خسارت ندیده چه من ضامن. گفتن اینجا هم اشکال نداره، این البته علا اختلافه. خب اینم مورد چهارم میشه. خب بخونیم. و یسه و بزل الفدیه منها و من وکیلها، این دوتا هیچ مشکلی نداره. بزل فدیه از خود زنم صحیحه، از وکیلشم، وکیلی که البازل له من مالها، بزل میکنه برای اون شوهر از مال زن. سومی یه مقدار مشکل داره. و ممن یزمنه، همچنین صحیح است بذل الفدیه از اون کسی که ضامن میشه اون رو پرداخت. یزمنه یزمنه پرداخت دفع الفدیه فی ذمتی، اما در ذمه خودش. پدره میگه تو طلاقش بده، من ضامن، من ضامن مهریه‌اش، اما به اذنها، به اذن زوجه این حرفو میزنه، اما ضامن خودش ضامن میشه دیگه. فیقول لزوجه، لزوج، پس این زامن به شوهر اینطوری میگه طلق زوجتش، زن تو طلاق بده، الان معتن بر اساس 100 درهم، مثلا مهریت 100 درهمه یا مهریه نیست، هر بر اساس این 100 طلاق بده، علیه زمانها، من زامنش. خب فرق این با وکیل چی میشه؟ میگه وکیل از مال زن میده، این ضامن از مال خودش میده. والفرقو بینه و بین الوکیل ان الوکیل یبذل من مالها، یکیل وکیل بذل میکنه از مالش به اذن زن، اما هازا من مالهی به اذنها، این ضامنه از مال خودش میده اما به اذن زوجه. خب این سومی یه اشکال فکری داره، بهش میگن زمان و مالم یجب. یجب اینجا به معنای یثبته، ضامن شدن چیزی که هنوز ثابت نشده. انسان ضامن بشه هنوز به اون چیزی که هنوز طرفی که من ضامن او میشم بدهکار نیست، بعدم بدهکار خواهد شد. این مرد طلاق بده، بعدن زن 100 درهم و بدهکار خواهد شد. خب هنوز نشده دیگه، من چجور ضامن بشم به اون بدهکاری زن که هنوز نشده؟ وقت یشکل هازا، این ضامن بودن مشکل هست، به نهو به این شکل چه زمان و مالم یجب، ضامن شدن چیزی سنو ثابت نشده، وجبه اینجا به معنی ثبت هست. میگه درسته از مصادیق زمان مالم یجبه، اما ما مواردی داریم زمان مالم یجب شرعن درسته، اینجا اینم مصداق چهارم باشه. لیکن قد وقع مثله صحیحاً، مثل این زمان صحیح شده در شرع. در کجاها؟ سه تا مصداق مثال میزنه. فیما لو قال راکب البحر لزلمتا، اونی که در دریا راکبه، منظور از راکب البحر یعنی در چشتی سواره، اون بگوید لزلمتا، به صاحب متا بگوید آقای صاحب مال تو اموال تو به دریا بنداز، من ضامن، الگ متاع چف البحر و علیه زمانه، علیه زمانه. خب متاع به دریا بیفته خسارت میاد و بحث بدهکاری پیش میاد، هنوز به دریا نیفتاده تو چجور ضامن میشی؟ و همچنین و فی زمان ما یحدثه المشتری، و همچنین ضامن شدن اون هزینه هایی که مشتری انجام میده، یحدثو یعنی کارهای جدیدی چه انجام میده، درخت میکاره در باغ، ساختمان درست میکنیم با مشتری جدید در باغ، ضامن میشه بنگاهی، مثلا ضامن میشه این احداثات مشتری رو ضامن میشه. من ما یحدثه چیه؟ ما مای موصول من بناء او غرسن، اون مای یحدثه ساختمان یا درخته، اونا رو یک شخصی ضامن میشه. اینم البته علا گولن گفتم این اختلاف. و مورد سوم و فی اخص طبیب البراعت قبل الفعل، این البته عدم ابراء مالم یجبه، اون دوتا مثال زمان و مارم یجبه، این ابراء و مالم یجبه، هر دو من منوال واحد ها، هر دو با یک معیار قابل بحثه. طبیب اخص میکنه براعت از ذمه رو قبل از فعل، هنوز جراحی نچرده ضمانت نامه امضا میکنه مریض، الان هم هست دیگه، امضا میکنه ولی مریض که در صورت اتفاقات پزشک بری ذمه است، اجازه جراحی میده و ضمانت نامه هم امضا میکنه. خب هنوز طبیب ضامن نیست، به ذمهش نیومده من به ابراء ذمه بکنم، معالجه بکنه، بعد از معالجه این اگر بمیرد یا خسارتی باشد اون میشه، میگه اینم گفتن اشکال نداره از باب ضرورت. البته اینا استثناءشون از چه بابه؟ یه وقت میگیم این استثناءاتشون از باب تعبده، فقط این مثال هاست دیگه نمیشیم سرایت بدیم. یه وقت برای اینها ملاچ درست میکنیم، میگیم استثناءاش از باب ملاچه، یکی از باب حفظ جانه، اون یکی از باب ضرورته، چون هیچ دکتری اون موقع راضی نمیشه عملهای خطرناک انجام بده، عملهایی که مثلا درصد خطریشون زیاده چون ممکنه هزینه بر باشه براشون. اینها رو ملاچ درست کنیم میشه تعدی کرد، اما تعبدی فقط این موارد رو قبول کنیم نمیشه تعدی کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.